بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 27، سطر 13. فاما ان تکون حین ازن قایت الجهه او دون القایه و فی الحالین یکون محتاجن فی ان یتعدد علا ما علمت به جسم آخر غیر الجسم الذي يشغله. سلام علیکم. بحث در این داشتیم که اگر جسمی قابل کون و فساد بود دارای مبدأ حرکت مستقیمه هست. این مدعا رو می‌خواستیم اثبات کنیم تا از عکس نقیضش مطلوبمون رو به دست بیاریم. گفتیم که اگر جسمی قابل کون و فساد باشه دو حالت داره، یا در هنگام تکونش تو محل طبیعی خودش متکون میشه و یا در محلی که طبیعیش نیست متکون میشه. اون وقتی که در غیر مکان طبیعیش متکون میشه حالاتی داشت که رسیدگی کردیم، بعضی حالات باطل بودند، بعضی ها منتج مطلوب بودند. بعد وارد این فرض شدیم که این جسم متکون شود در همون محلی که محل طبیعیشه. گفتیم یا اون محل طبیعی قبل از تکون این جسم خالی است یا پره. اگه خالی باشه که اشکال داره، چون خلأ لازم میاد، پس باید پر باشه. اگر هم پر باشه این جسم جدید که متکون شده باید این جسم قدیم رو اخراج کنه تا بتونه در جای اون جسم قدیم که جایگاه خود همین جسم جدید هم هست وارد بشه. البته گفتیم یه حالت دیگه هم تصویر میشه که اون جسم جدید جسم قدیمی رو بشکافه و جا برای خودش باز کنه و در اون جایی که باز کرده واقع بشه، که این قسم اخیر و این فرض اخیر رو گفتیم ابن سینا بعدن مطرح میکنه. الان بحثمون در این بود که محل این جسم متکون به وسیله جسم دیگری اشغال شده باشه و این جسم متکون اون جسم دیگر رو اخراج کنه. البته در حینی که داره جسم دیگر رو اخراج میکنه هم این جسم متکون باید یه حرکتی داشته باشه، هم اون جسمی که داره خارج میشه باید حرکت داشته باشه. و فرضم اینه که این جسم متکون با اون جسم قدیم از نظر طبیعت یکی هستند. اختلاف طبیعی بینشون نیست، اختلاف شخصی بینشونه. اینو داشتیم بحث میکردیم، میخواستیم ثابت کنیم که این جسم خارج شونده حرکت مستقیم میکند تا نتیجه بگیریم که اون جسم خارج کننده هم حرکت مستقیم میکند، چون طبیعتش با جسم خارج شونده یکیست. اگر خارج شونده میتونه حرکت مستقیم کند و درش مبدا حرکت مستقیم هست، این خارج کننده میتونه حرکت مستقیم کنه و درش مبدا حرکت مستقیم هست. مطالبی رو دیروز عرض کردیم که در اون مطالب توجه به حیزی داشتیم که اون جسم قدیم توی اون حیز بود و جسم جدید هم میخواست اون حیز وارد بشه. بس در اون حیز کردیم، گفتیم حیز حیزیست که الیها حرکتون شاغله، حرکت شاغله به سمت او انجام میشه، که حرکت شاغله رو توضیح دادیم. و بعد چون هر حرکت شاغلهی به توسط حرکت مستقیم انجام می شد، گفتیم پس الیه یعنی به اون حیز حرکت مستقیمه هست. تا اینجا رو گفتیم. بنابراین حیز حیزیست که اجسام به سمت او حرکت مستقیم می کنند. تا اینجا مطلب دیروز ثابت شد. حالا می دونید که هر حرکت مستقیمی به سمت جهتیست، یا به سمت بالاست یا به سمت پایین. اما حرکت به سمت یمین و یسار و قدام و خلف رو قبلا گفتیم ما نداریم. همه جای عالم رو ملاحظه کنید، یا بالاست یا پایین. وقتی که این جسم به سمت یمینم میره، در واقع داره به سمت فلک بالا توجه میکنه، به سمت یسار هم میره همینطور. یعنی همه جای عالم رو ملاحظه کنید، دور کره زمین همه جا بالاش آسمانه، و این شی که داره به سمت یمین میره بازم داره به سمت آسمان میره، منتها نه آسمانی که بالا سر منه، بلکه آسمانی که دست راست منه، که اگه من این ولی بایستم اون دست راستی هم میشه بالا سر من. پس همه حرکت ها یا به سمت بالاست یا به سمت پایین، ما حرکت دیگه ای نداریم. مگر اعتبار کنیم، بگیم حالا این دست راست منه، به این اعتبار حرکت داره به سمت دست راست انجام میشه. بلا در واقع بدون اینکه خودم رو لحاظ کنم، بخوام اون خارج رو لحاظ کنم، میبینم حرکت یا به سمت بالاست یا به سمت پایین. سلام علیکم. خب پس توجه کردید که حرکت مستقیم هم به سمت جهتیست. این جهت چه بالا باشد چه پایین باشد، یه غایت و نهایتی دارد. یعنی ما از اینجا که رفتیم صعود کردیم، داریم میریم به سمت بالا، بریم سمت سقف بالاست، بریم به سقف طبقه دوم بالاست، همینطور بریم، همش بالاست. ولی یه جا داریم که غایت بالا بودنه، دیگه نهایت بالا بودن اونجاست و اون آسمانه. پایینم که بیاییم، از طبقه دوم بیام طبقه اول باز میشه پایین، از طبقه اول بیام همکف میشه پایین، بیام تو مرکز عالم بازم میشه پایین. همه اینا پایینه، منتها پایین ترینش که غایت سفله مرکز عالمه. بنابراین ما یه غایت الجهت داریم و جهات هم داریم، اما جهاتمون همه جهات طبیعی اند، جهات یمین و یسار که نسبی اند و اضافی اونا رو لحاظ نمی کنیم. جهات طبیعی رو که بالا و پایینن لحاظ میکنیم. این جهات گاهی اینطورن که بالاست نسبت به چیزی، گاهی هم بالاست واقعا. اونی که بالاست واقعا نهایت بالاییه، یعنی آسمان واقعا بالاست، نه به نسبت به چیزی بالا باشه، اما سقف این اتاق نسبت به کف بالاست. بالای واقعی هست، منتها در این واقعی بودن اضافی هم هست، نهایت بالایی نیست. پس ما همه جا جهت نهایی داریم، جهت طبیعی نهایی. خب حالا این حیزی که ما دیروز و امروز در موردش بحث کردیم و گفتیم که حیزی است که الیه حرکت مستقیم انجام میگیرد، این حیز غایت جهت یا غایت جهت نیست؟ جهت که هست، بالاخره به یک کس داره به سمت شرکت میکنه، منتها غایت جهت مثلا بالاست، اما آیا نهایت بالاست یا پایینه، اما آیا نهایت پایینه؟ این ممکنه غایت باشه ممکنه نباشه. این جسمی که داره میره به سمت بالا و به این جهت حرکت مستقیم میکنه، ممکنه به سمت بالای حقیقی و به سمت نهایت بالا نره، ممکنه به سمت بالای اضافی بره، فرقی نمیکنه. اگر بخواد به سمت بالا بره، چه بخواد اون وسط ها متوقف بشه، چه بره اون نهایت بالایی، بالاخره ما باید یه نهایت بالا داشته باشیم، یه نهایت بالا باید داشته باشیم. ولو این نهایت بالاهای وسطی موجود باشه، یه بالای نهایی هم باید موجود باشه. حالا جسم چه بخواد به سمت بالایی های وسطی بره، چه بخواد به سمت بالای نهایی بره، تفاوت نمی کنه، داره میره بالا. پس ما باید یه بالای نهایی داشته باشیم. اون بالای نهایی به توسط یه جسمی دیگری غیر از این جسمی که داره حرکت میکنه باید تعیین بشه، و اون جسم همون فلک الافلاکی که ما قبلا بحثشو میکردیم. که به محیطش نهایت بالایی رو تعیین میکرد، به مرکزش نهایت صفر رو تعیین میکرد، نهایت پایینی رو تعیین میکرد. یه همچین جسمی باید وجود داشته باشه که اولا غیر از این جسمی باشه که داره حرکت میکنه به سمت بالا، ثانیا حیزش غیر حیز این باشه، یعنی حیزش فوق حیز این باشه، به طوری که این دیگه نتونه تو اون حیز بره، اونجا که رسید متوقف بشه، این متحرکه برسه اونجا متوقف بشه، دیگه نره تو حیز او، او باید حیز جدا داشته باشه. هم تصویر کنید فلک الافلاک شد که هم حیزش جدای از حیز این متحرکات، متحرکات هر چقدر برن بالا به مقعر اون فلک نهم که برسن دیگه وای میسه، هر چقدر بیان پایین به مرکز که برسن دیگه وای میسن، از مرکز دوباره پایین نمیان، چون از مرکز بخواد بیاد پایین یعنی در واقع داره میره بالا، چون اون ور مرکزم به سمت بالا میره، زیر پای من هست، من فکر میکنم داره میره پایین، ولی برم اون ور زمین میبینم جسم داره میره بالا، واقعا جسم در همه جای زمین وقتی حرکت کنه به سمت بالا میره، مگر اینکه بره به سمت مرکز زمین، وقتی به سمت مرکز زمین رفت متوقف میشه، دیگه پایین نمیره، پایین نمیره یعنی بالا نمیره، همونجا متوقف میشه. خب پس توجه کردید که ما یه جسم دیگری باید داشته باشیم که او در غایت جهت واقع شده باشه، یعنی علو مطلق رو و صفر مطلق رو، اونم نهایت علو و نهایت صفر رو تعیین کنه. تا اینجا مطلب روشن؟ خب پس حیزی که به سمت شرکت مستقیم انجام می گرفت، این حیز رو کاملا توضیح دادیم و نتیجه گرفتیم که حرکت به سمت بالا یا به سمت پایین به طرف این حیزه. پس این حیز خاصیتش این است که هر جسمی، این دقت کنید، این حیز خاصیتش این است که هر جسمی بخواد تو این حیز وارد بشه باید به حرکت مستقیم وارد بشه. تا حالا اینجور بیان کردیم، این نتیجه رو گرفتیم، خاصیت این حیز، حالا چه نهایت بالا باشه یا نهایت پایین یا وسط بالا و پایین باشه فرقی نمی کنه، در هر صورت حیزی است که اگر جسمی بخواد به سمت این حیز بره و این حیز رو اشغال کنه باید به حرکت مستقیم به سمتش بره و اشغالش کنه. اگر بخواد جسمی هم از این حیز خارج بشه اونم باید به حرکت مستقیم خارج بشه. خب حالا جسمی توجه کردید میخواد داخل بشه تو این حیز، چون تازه متکون شده و این حیز هم حیزشه، و جسم دیگری هم که قبلا این حیز رو اشغال کرده بود میخواد خارج بشه، ما الان میگیم سراغ اونی که میخواد خارج بشه، اونو مسلم میبینیم که داره به حرکت مستقیم خارج میشه. بعد ملاحظه میکنیم که این جسمی هم که داشت به سمت این حیز میرفت، اینم از جهت طبیعتش با اون جسمی که داره خارج میشه یکسانه، اونم طبیعتش با طبیعت این یکی، هر دو یه طبیعت دارن، بنابراین اگر اون جسمی که داره خارج میشه به خاطر طبیعتش حرکت مستقیم طبیعی میکند، اینم که داره داخل میشه ولی ما نمیبینیم چجوری وارد میشه، چون تازه متکون شده و هنوز حرکت اونچنانی انجام نداده که برای ما مشهود باشه، وضعش برای ما مشهود باشه، قیاس میکنیم میگیم اگر اون جسم خارج شونده حرکت مستقیم دارد و مبدا حرکت مستقیم، پس این جسم داخل شونده هم چون طبیعتش با اون خارج شونده یکیست، پس این هم حرکت مستقیم دارد، یعنی مبدا حرکت مستقیم داره. نتیجه گرفتیم که این جسم دارای مبدا حرکت مستقیمه، این جسمی که کائن است و فاسد دارای مبدا حرکت مستقیمه، و مطلوب همین بود، این مطلوب رو نتیجه گرفتیم. پس تو این شقی که الان داریم بحث میکنیم مطلوب ما حاصله. در این مباحثی که الان مطرح کردیم تا حالا در دو شق مطلوبمون حاصل بود، دو شق هم گفتیم باطله، حالا یه شق دیگه هم داریم که داخل در شقوق قبله، اون هم باید مطرح کنیم. اون شقی که داخل در شقوق قبله عرض کردم اینه که جسم متکون در محل طبیعی خودش متکون بشه، ولی چون محل طبیعی رو جسم دیگری اشغال کرده باید مزاحمت اون جسم دیگه برطرف بشه تا این جسم متکون بتونه تو اون محل خودش داخل بشه. مزاحمت رو اینطور برطرف میکنه، نه که اون جسم قدیم رو اخراج کنه. جسم قدیم رو میشکافه و جا برای خودش باز میکنه و در اون جای باز شده داخل میشه، که این قسم دیگریست که در اقسام قبلی داخله. حالا بیان میکنیم چطوری در اقسام قبلی داخله. بیانم کرده بودیم قبلا، دوباره تکرار میکنم. حالا به اون قسم هنون ما نرسیدیم ببینیم وضعش چطوره. وقتی بحث رو به اونجا رسوندیم انشاءالله توضیحش رو عرض میکنم. صفحه 27 سطر 13 فاما ان تکونه. تکونه ضمیرش به احیاز برمیگرده. حالا چون بحث ما مفرده، من به حیز برش میگردونم، ولی برمیگرده به احیاز، چون قبلا احیاز داشتیم، در عبارات قبل احیازو داشتیم. یا این حیز هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که الیه حرکتون مستقیمه انجام می شود، یا در این هنگامی که الیها حرکات مستقیمه انجام می شود. این احیاز یا قایت الجهتند، جهت عرض کردم بالا یا پایینه، غیر از این ما نداریم. قایت جهت یعنی نهایت بالایی یا نهایت پایین. او دون الغایت، دون یعنی کمتر، پایین تر از غایتند، یعنی قبل از غایتند. نهایت بالایی نیستند، بالای متوسطند، نه بالای بالا. و فلحالین، چه اون حیزی که غایت جهت باشد، چه اون حیزی که دون الغایه باشد، یکون این حیز محتاجن به جسم آخر. یک قسمت رو جا انداختم تا بفهمونم اون به جسم آخر متعلق به محتاجنه. بعد از به جسم کلمه آخرم داریم، تو هر دو نسخه کلمه آخر آمده. اگر هم نباشه با تقدیر بریم، در کتاب ما آخر رو ننوشته، باید اضافه کنیم. و فلحالین یعنی این حیز قایت جهت باشه، دیانه دون القایه باشه، یکون این حیز محتاجن به جسم آخر، محتاج به جسم دیگریست. در چی احتیاج دارد؟ در جسم بودنش؟ نه. در رنگ داشتنش؟ نه. در انتخاب جهت کردنش. این حیز جهت بالاست. چرا جهت بالاست؟ چون طرف محیط اون جسم آخر است. یا این محیز طرف پایینه. چرا پایینه؟ چون در طرف مرکز اون جسم آخر است. پس داره جایگاه خودش رو، یعنی این حیز جایگاه خودش رو داره به توسط جسم دیگری تعیین میکنه که من بالا هستم یا پایینم، غایت بالا هستم یا غایت پایینم، دون غایتم در بالا یا دون غایتم در پایین. همه اینا رو داره به وسیله جسم دیگه تعیین میکنه، یعنی تعیین میکنه من به سمت محیط اون جسمم یا به سمت مرکز اون جسم. الا معلمت یکون محتاجن در محدود، در تعیین شدنش. تعیین شدنش یعنی تعیین شود که بالاست یا پایینه. در این تعیین شدنش احتیاج دارد به جسم آخر غیر از جسمی که این حیز رو اشغال میکنه. دو تا جسم الان مطرحه. یکی جسمی که این حیز جایگاه خودش را و جهت خودش را با اون جسم تعیین میکنه، یکی هم جسمی که میخواد تو این حیز وارد بشه. ایشون میگه غیر از اون جسمی که میخواد تو این حیز وارد بشه، باید جسم دیگری داشته باشیم که این حیز وضعیت خودش را با اون جسم دیگه تعیین کنه، بگه من بالا هستم یا پایین هستم. با جسم دیگری که عبارت از فلک و الافلاکه باید وضعیت خودش رو تعیین کنه، غیر از جسمی که اشغال میکند این حیز رو و به سمت این حیز حرکت مستقیم میکند. و فی حیز غیرهی، یعنی و فی الحالین یکون و فی حیز غیره، عطفه بر اون محتاجنه. فلحالین یکون و محتاجن به جسم آخر، نه این حتفش نگیریم بر محتاجن، مربوطش کنیم به اون جسم آخر. یحتاج به جسم آخر، که اون جسم آخر اولا غیر از جسمی است که اشغالش میکند، و ثانیاً در حیزی است غیر از این حیز. اون جسم آخر اینطوره، جسم آخر اولا غیر از جسمی است که این حیز رو اشغال میکند، ثانیاً اون جسم آخر در حیزی است غیر از این حیز، یعنی حیز جدایی داره، که جسم آخر همون فلک الافلاکه. فیکونو فیکونو من شأن حیز حاضر جسم. ما بحثمون در شأن خود جسمه، اما الان بحث در حیز این جسم میکنیم. تا وضع خود جسم از طریق وضع حیزش روشن بشه، لذا میگه شأن حیز این جسم. این جسم حاضر جسم، این جسمی که داره حرکت میکنه ها، جسمی که داره حرکت میکنه، شأن حیز این جسم. حاضر جسم منظور جسم آخر نیست، منظور فلک و الافلاک که محدد جهاته منظور نیست، بلکه منظور همین جسمی است که داره حرکت میکنه به سمت حیز. فیکون من شأن حیز این جسم ان یکون حیزن که یشقله به طبع جسم، حیزی باشد که جسم این حیز رو پر کند، که این جسم این صفت دارد. منشأنهی، منشأنهی صفت جسمه، جسمی که منشأنش این است که یصرف از اون حیز. یصرف یعنی انتقل یا ینتقل. این جسم شأنش این است که بتواند از اون حیز منتقل شود، مثل فلک نیست که از حیز خودش منتقل نمیشه، بلکه یه جسمی است که از من حیز خودش میتونه منتقل بشه، بره مثلا به سمت بالا یا به سمت پایین. پس این حیز حیزیست که چنین جسمی به سمتش میرود و اشغالش میکند، چنین جسمی که میتونه از توش خارج بشه. خب حالا توجه کنید، اتفاقا از این حیز یه جسمی هم داره خارج میشه، اون جسم متکون داره اون جسم رو اخراج میکنه. فیکون و من شأنه ان یتحرک له بالاستقامه. این فیکون تفریع بر یسرفه یا یسرف، یسرف هم میتونید بخونید، یسرف بالقصر یا یسرف به تب. البته به تبش سخته، چون این حیز محل طبیعی اون جسمه، انتقال اون جسم از محل طبیعی باید به وسیله قاصر انجام بشه، پس یسرف بخونیم بهتر از یسرفه. فیکون و منشأن این حیز، هنوز ایشون بحثش در حیزه، که اون جسم خارج شده یا جسم داخل شونده هنوز بحثو مطرح نکرده، بحث هنوز تو حیزه. فیکون و منشأن اون حیز ان یتحرک الیه بالاستقامه یا ان یتحرک الیه بالاستقامه. ان یتحرک جسم الیه بالاستقامه یا ان یتحرک الیه بالاستقامه، ضمیر الیه هم به حیز برمیگرده. حیز چیزی است که از شأنش این است که به سمت او حرکت بالاستقامه انجام شود، یعنی حیزی است که حرکت های به سمت او حرکت های مستقیمند کما علمت. تا اینجا بس در حیز بود، نه از انتقال، از انتقال داره استفاده میکنه. ببینید حرکت استداره ای اصلا توش انتقال نیست، انتقال از حیز نمیتونه پیدا کنه، این تو همون حیز میچرخه، مگر اینکه در این چرخش حرکت مستقیم بکنه. برای خروج از حیز، برای انتقال از حیز، حتما باید حرکت مستقیم بشه. ایشون از این یسرفعن داره استفاده میکنه. فای فیکون متفرع بر یوسفه، چون این جسم میتواند از این حیز منتقل شود و انتقال هم حتما باید به توسط حرکت مستقیم باشد، پس حیز حیزیست که با حرکت مستقیم سازه کنه. ببینید از اینجا داره استفاده میکنه، چون انتقال از این حیز واقعی میشود و انتقال ممکن نیست جز این که به حرکت مستقیم باشد، پس این حیز که از او انتقال و به او انتقال انجام میشود باید حرکت اجسامی که به سمت او میان یا از او خارج میشن با حرکت مستقیم بیان یا خارج بشن. حیز طبیعی هر دوست.
حالا فعلا حیز طبیعی بله. حیز طبیعی جسم منتقل نمی‌کنه و چون این جسم منتقل نمی‌کنه به حرکت استقامی از اون خارج شده، پس برگشتش به سمتون هم باید به حرکت استقامی باشه.
این یه بحث دیگه است. ما الان کار به این نداریم که جسم حرکت استقامی بکنه، جسم خارج شونده یا جسم داخل شونده. ما رو اون انتقال حرف داریم. انتقال باید به حرکت مستقیم باشه. بعدن میام میگیم اگر این حیز حیزیست که باید به سمت او حرکت مستقیم شود یا از او باید حرکت مستقیم شود، اون وقت بحثمون میاد سراغ این جسم ها که این جسم خارج شونده با حرکت مستقیم خارج شده، جسم داخل شونده با حرکت مستقیم داخل میشه، پس جسم داخل شونده مبدا حرکت مستقیم داره. اینا بحث های بعدی ماست.
چه دلیلی داریم که اگر خروج از این حیز به حرکت مستقیم هست باید الیه هم به حرکت مستقیم داده باشه؟ دلیل ما به مطلب چیه؟ چون ما متفرع میکنه
ببینید تمام حرف سر اینه که انتقال به طبع و حرکت مستقیم،
انتقال انها حرکت مستقیم، چرا متفرع کنیم انتقال الیه هم به حرکت مستقیم؟
آخه اصلا انتقال چه الیه باشه چه ان باشه فرق نمی کنه. با حرکت مستقیم
شاید کسی بگه اصلا حرکت مستقیم به سمت حیز همیشه در خود بدون حرکت در خودش با تکبر پیدا میکنه. شاید کسی این حرف بزنه، مگر اینکه بگیم چون اون جسمی که خارج شده این حیز حیز به تبعش بوده، دوباره اگر بخواد به حیز به تبع خود برگرده باید به حرکت انتقالی برگرده، پس حرکت الی حیز هم حرکت
این هم میتونیم بگیم، ولی طولانی کردن راه ها اینی که شما دارید میگید میتونیم بگیم. شما میفرمایید که این جسمی که داره خارج میشه با حرکت مستقیم خارج میشه، اگر هم بخواد برگرده باید با حرکت مستقیم برگرده، چون رفتش با حرکت مستقیم بوده برگشتش با حرکت مستقیم بوده. این همون حرفیه که ما داریم میزنیم، منتها شما راه طولانی تر کردیم. تازه یه نفر ممکنه همینجا بپرسه رفتش با حرکت مستقیم بوده، به چه دلیل برگشتش با حرکت مستقیم؟ اینا این سوالم باز اینجا مطرحه، همون که خود شما مطرح میکنید. ببینید ما میخوام بیان کنیم که این مکان مکانی است که با حرکت مستقیم سازگاره. چرا؟ چون توش انتقال الی یا انتقال ان انجام میشه، فرقی نمیکنه. انتقال الیه باشه یا انه باشه باید حرکت مستقیم باشه.
الان یکی داریم متفرع بعد دیگه میگیم چون انتقال
ان این نکرد، این کارو نکرد.
فای
تفریعه، فای تفریع متفرع بر انتقاله.
انتقال
انها رو نیارید، متفرع بر انتقاله. انتقال چه انها باشه چه الیه باشه حرکت مستقیم، اصلا تو حرکت مستدیر انتقال نیست. حرکت چه الیه باشد چه انها باشد، اگر حرکت انتقال است باید مستقیم باشد.
انتقال دارم
چه انتقال الان گفتیم دیگه
گفتیم.
وقتی این جسم میتونه خارج بشه یعنی انتقال داره.
انتقال در خروجه، انتقال الیه از کجا ما بیاریم؟
وقتی انتقال از خروج بشه اصل انتقال هم داره دیگه.
اصل انتقال رو در خروج ما میتونیم قبول کنیم.
آخه چرا قیدش میزنید به خروج؟ من دیدم این جسم انتقال پیدا کرد از این حیز، پس معلوم میشه انتقال از این حیز ممکنه، انتقال ممکنه. حالا انه و الیه دیگه دقت نکنه دوش، چون دخالت نداره چه انها باشه چه الهیه، انتقال به حرکت مستقیمه. میخواد انها باشه میخواد الهیه، ما انها رو دیدیم فهمیدیم انتقال هست. با انهو فهمیدیم انتقال است. وقتی انتقال باشه، انتقال میخواد الهیه باشه، میخواد انهو باشه، فرقی نمی کنه. ببینید تفریع بر اصل انتقال، نه تفریع بر انتقال انهو باشه.
ظاهرا تفریع بر انتقال انهو چون یتحرک الهی رو داره تفریع میکنه، بله. نه انتقال را.
آخه ببینید من به عبارت کار ندارم، واقعیت اینطوره که انتقال چه انهو باشه چه الهی با حرکت مستقیمه.
هر جا انتقال باشه، بس ما بحثم سر اینه که به چه دلیل میگید اگر انهو به انتقال هست الهی هم باید انتقال باشه؟ شاید کسی بدونه الهی به انتقال نیست، الهی همیشه باید تکون بوده باشه.
تکون در جایی که پره؟ آخه میشه؟ شما میفرمایید کی میخواد خارج کنه؟ فاعل میخواد این مکان پر رو خالی کنه یا این متکون میخواد خالی کنه؟ اگر فاعل بخواد خالی کنه، بدون شک این فاعل میتونه اول خالی کنه این جا رو، بعد اون متکون رو بدون حرکت تو همونجا ایجادش کنه. که این کارو نمیکنه. به قول شما خلل لازم میاد. رها میکنه متکون رو. متکون میره، ببینید میره یعنی حرکت میکنه، میره که اون رو اخراج کنه، میره که اون قبلیه رو اخراج کنه.
چرا بگیم میره؟ میگیم متکون تو همون فضا با رشد خودشون اخراج میکنه بدونی که حرکت الهی صورت بگیره.
پس هم با رشد یعنی چی؟ رشد هم یعنی حرکتی که شما میگید متکون با رشد خودش هوا رو خارج میکنه، رشد هم یعنی حرکت. بالاخره باید حرکت کنه تا اخراج کنه. یه وقت فاعل مجرد میخواد جای رو خالی کنه، اون احتیاج به حرکت نداره. یه وقت ما که جسمی میخوام چیزی رو خارج کنیم، ما باید حرکت کنیم. حرکت هر چی باشه، بالاخره این با حرکت باید اخراج باشه.
حرکت میخوام برای حرکت مثلا
حتی حرکتی که حالا اینجوری حساب کنید، البته این درست نیست. چون وقتی یک متصل یک پارچه است، جز جزش دیگه حرکت نمی کنن. ولی حالا شما دلتون میخواد بگین جز جزش حرکت میکنن، بگین جز جز حرکت میکنن، بازم منظور ما ثابت میشه. چه جز حرکت کند حرکت مستقیم، چه کل حرکت کند حرکت مستقیم، بر ما فرقی نمی کنه. ما حرکت مستقیم میخوام درست کنیم، حالا متحرکش کل یا جز. چرا؟
ما الان حرکت انتقالی،
حرکت کمی گاهی همراه حرکت انتقالیه.
الان بحث این که حرکت انتقالی نیست،
بحث ما در حرکت کمی نیست، بحث ما در حرکت انتقالیه. ولی حرکت کمی گاهی مستلزم حرکت انتقالی هست. مثلا این درختی که رشد میکنه، وقتی رشد میکنه هم داره رشد میکنه که حرکت کمی است، هم داره مکان بیشتری رو اشغال میکنه، داره حرکت میکنه به سمت بالا یا به سمت پایین، به حرکت انتقالی هم داره میکنه. بعضی حرکت کمی مستلزم حرکت انتقالی هست. ما به کمی ها کار نداریم، ما اون انتقال کار داریم. حالا چه انتقال لازمه باشه چه مستقیم انجام بگیره.
اون حرکت انتقالی داره به کل که نیست، کلش حرکت انتقالی نداره که.
شاید اون کلش حرکت انتقالی. شما کجا میدونید؟
شما مصاحبه وقتی علاقه
درخته وقتی حرکت میکنه تمام اجزایش هم حرکت میکنه میرن بالا. نه فقط یه شاخش دراز بشه، اون تنش هم میره بالا. حالا هم کل شاخه، حالا اینه خیلی مهم نیست که بحث میکنید، کل شاخه در حرکت میکنه، کل تنه در حرکت نکنه، کل شاخه در حرکت میکنه، حرکت چه حرکت انتقالی. چرا الال حیزه؟ چرا فعل حیز میگه؟
به خاطر که الان کل این درخته
داره حیز بعدی رو که خالی بوده پر میکنه، هواش خالی میکنه پر میکنه. پس معلومه شرکت الان حیزه، نه فل حیز. فل اون حیزی که داشته داره حیز جدید رو انتخاب میکنه، حرکت داره الان حیز جدید میکنه. ظاهرا خیلی بحث نداره، اینا خیلی مطلب روشنیه که متفرعون علیه ما حرکت یا انتقاله، نه حرکت انهو. که شما بگید چطوری اله ها بهش متفرع کرد، اله با ان فرق داره، چرا متفرع کرد؟ من عرض میکنم متفرعون علیه حرکت انها نیست، حرکته. و حرکت هم چه اله باشه چه انها باشه یکی. پس حکم در اینجا درسته. این چنین نیست که ما از حرکت و انتقال انها بخوام نتیجه بگیریم انتقال اله رو. ما میبینیم انتقال صورت گرفته، این انتقال هم دو فرد داره، یکی انها یکی الهه. ما انها شو دیدیم، الهه‌اش هم میگیم هست.
از دیدید در مصنع
احتیاج نداره
که
بگیم
اون جسم که
مقدر
الهه حرکت
کنه مصانع باشه با اون جسم؟ نه، اینم احتیاج نداریم. بله احتیاج نداریم بگیم که این جسم متکون همسنخ جسم قدیم است و چون جسم قدیم حرکت مستقیم کرد پس جسم متکون هم حرکت مستقیم میکنه. اینا رو من دیروز گفتم، امروزم تکرار کردم برای روشن شدن مطلب. ولی نه، احتیاج نداریم قیاس کنیم این متکون رو با اون خارج که بگیم حالا طبیعت متکون با طبیعت خارج یکیست. مستقیم میتونیم بگیم خود خارجم داره حرکت میکنه. چرا؟ چون حیز رو تعیین کردیم. حیز حیزیست که انتقال به او یا انتقال از او باید با حرکت مستقیم باشه. بنابراین اون خارج شونده که انتقال انها دارد با حرکت مستقیم میاد بیرون، این داخل شونده هم چون انتقال اله دارد با حرکت مستقیم انتقال پیدا میکنه. حیزش حالش اینطوره، حیز حالش اینطوره. حالا اون جسم خارج شونده رو میخواد واسطه قرار بدین که من واسطه قرار میدادم، میخواد واسطه قرار بدین، هیچ فرقی نمیکنه. من واسطه قرار میدادم ولی لزومی نداره واسطه قرار بدین.
خیلی بالعدد رو همونطور که پریز معنا کردید معنا کردید.
چی رو؟ بلعدد رو؟ بله، همونطور که پریروز معنا کردم در جلسه اسبق گفتم بلعدد رو معنا میکنم. اونجورم که دیروز معنا کردم اشکالی نداره، ولی حالا خیلی متعین نیست ولی اشکال نداره. خود ابن سینا قیاس نمی کنه. خود ابن سینا بعد از بیان حیز مستقیم میره سراغ جسم متکون، به اون جسم خارج اصلا کار نداره. تو شق بعدی که جسم متکون جسم قدیم رو میشکافه، تو اونجا قیاس میکنه، میگه اگر اون قدیمی حرکت مستقیم کرد، این جدیدی هم چون سنخ او حرکت مستقیم میکنه. قیاسی که من گفتم میشون تو اون قسم بعدی انجام میده، تو این قسم قیاس نمیکنه. یعنی مستقیم میگه که اگر این حیز چنین حیزیست، جسم متکون هم حرکت مستقیم میکنه، دیگه کاری به جسم خارج اصلا نداره. قیاس نمیکنه به جسم خارج، نمیگه چون جسم خارج شونده حرکت مستقیم کرد پس جسم داخل شونده حرکت مستقیم میکنه، چون احتیاجی به این قیاس نداره. اگر چنین قیاسی میتونیم مطرح کنیم چون من مطرح کردم، ولی احتیاج نیست. به هازل جسم، به هازل جسم متکون دقت کنید، یه سره رفت سراغ هازل جسم متکون، به جسم خارج اصلا کار نداشت. جسم خارج برای ما روشن کرد که انتقال صورت میگیره و برای ما روشن کرد که این حیز حیزیست که به سمتش یا از سمتش انتقالی تحقق پیدا میکنه، یعنی با حرکت مستقیم سازگاره. این حیز با حرکت مستقیم سازگاره. وقتی این مطلب رو جسم قدیم برای ما ثابت کرد، ما حیز رو شناختیم، میتونیم از طریق حیز متکون رو بشناسیم، بگیم که این متکون چون به سمت این چنین حیزی داره حرکت میکنه پس حرکتش باید مستقیم باشه. و هذا الجسم المتکون هو الجسم الذي هذا مكانه، این جسم متکونم جسمی است که این حیز مکانشه، همین حیزی که حرکت مستقیم رو میپذیره مکانش این چنین حیزی است. الذي صفت مکانه، مکانی که این جسم متکون به طور طبیعی اون مکان رو اشغال میکنه، نه بالقصر بلکه بهتر. پس معلوم میشه مکان طبیعیشه، این حیز مکان طبیعی این جسمه. ببینید قید الذی یشغله به طب به جای طبیعیه، میتونست اینطور بگه هو الجسم الذی هذا مکانه طبیعی، نگو هذا مکان طبیعی، گو هذا مکانه الذی یشغله به طب، که این جسم با طبیعت خودش میره که اون حیز رو اشغال کنه، در مقابل مکانه القصری یا مکانه الذی یشغله بالقصر، در مقابل اونه الذی یشغله بالتن. خب میتونست بگه مکان طبیعی، خیلی خلاصه ترم بود. چرا الذی یشغله بالتب رو آورد؟ چون بحث در اشغاله، دقت کنید، چون بحث در اشغاله، میخواد بگه که این جسم متکون میره که اون مکان رو اشغال کنه، به طبیعتش هم میره. پس چون بحث در اشغال کردن و حرکت کردنه، ابن سینا عبارت طولانی تر میکنه تا مناسب بحث باشه. ولی میتونست بگه هازا مکانه طبیعی، دیگه نگه الذی یشغله بالتب، ولی چون بحث در حرکت کردن و اشغال کردنه جمله رو طولانی تر کرده که اشاره به بحثم بشه. و هازا الجسم، نسخه داره فهاز الجسم. من نسخه خطی رو نگاه نکردم، پا بلقی این داره اشاره میکنه که نسخه تهران هم اینطوره. خب فا باشه خیلی بهتره. این جسم متکبن مکانش و حیزش همون حیزیست که حرکت مستقیم به سمتش انجام میگیره. فهاز الجسم، که این جسم متکبن هم چون مکانش این چنین مکانیست، فیه مبدا و حرکت مستقیم، در این جسم متکبن هم مبدا حرکت مستقیم است. مطلوب ما همین بود، نتیجه گرفتیم. پس شقوق مسئله رو که مطرح کردیم دو تا شقش نشون داد که این جسم درش این جسم متکبن، یعنی جسمی که دارای کنه فساد، درش مبدا حرکت مستقیم هست. مطلوب ما همین بود. پس دو شق بحث مطلوب ما رو نتیجه داد. دو شق دیگه که نتونست مطلوب ما رو نتیجه بده، خودش باطل بود. یه شق باطل بود. بله، حاضر جسم این جسم متکبن و حاضر جسم همین جسم متکبن، فیه مبدا و حرکت مستقیمه، که مطلوب ما همین بود. بله، یکون من شانی آیت ها رکله به الاستقامه کبرا میشه و حاضر جسم متکبن کذا میشه صغرا، وقت فهازل جسم فیه مبدا و حرکت مستقیم میشه نتیجه. اینطور هم میتونید بگید، بد حرفی نیست. و بقیه وجهون داخلون فی بعض هازه الاقسام، بعد از هازهی ویرگول گذاشته، پیداست که ویرگولش مناسب نیست. یه وجه دیگه باقی موند. ما تا حالا 4 تا وجه گفتیم. چون اینطور گفتیم، یا این جسم که متکون شده در غیر محل طبیعیش متکون شده و بعد از تکونم همونجا میمونه، این شد یه شد، یا در غیر مکان طبیعی متکون شده و از غیر مکان طبیعی به مکان طبیعی منتقل میشه، این شد دو شق. که شق اول باطل کردیم، شق دوم مدوم نتیجه داد. بعد آمدیم فرض بعدی، گفتیم یا در مکان طبیعی متکبن شده. تو مکان طبیعی متکبن شده باشه، دو تا شق مطرح کردیم. یکی این که مکان طبیعی خالی مونده باشه تا بعدن خدا این متکبن توش بیافرینه. یکی دیگه این که نه، اون مکان طبیعی پر باشه که این متکبن ناچار بشه رو اخراج کنه، اون جسم قبلی رو اخراج کنه. این شد 4 قسم. قسم اولو که قسم سوم رو که مستلزم خلا بود باطل کردیم، قسم چهارم هم منتج مطلوب ما بود. تو قسم بله، مکانشون با هم ایجاد شده باشه، یعنی چی؟
قسم سوم و چهارم و قسم پنجم یه قرار میشه این شیء متکبن چیزی خالی نباشه، یعنی بره تا بالا، یا چیز دیگه ای باشه، این بره از اون جاشو بگیره. همزمان
یه مکان خدا ایجاد کنید، این دو ترم توش بذارید. خب حالا این که یه بحث، این که مثل اینی که یه مکان رو میخواد با یه جسم یه جا پر کنه، این اصلا به بحث ما رفتی نداره. ما میخوام یه کاری بکنیم که انتقال درست بشه. شما یه شقی رو مطرح میکنید که خداوند در یه مکانی رو میافرینه، بدون این که فاصله بشه اون مکان رو هم با دو تا جسم هم اشغال میکنه. این دیگه حرکتی اصلا انجام نمیشه، ما به این شق توجه نمیکنیم. ممکنه انجام بشه این چنین چیزی، اما ما بهش توجه نداریم چون مطلوب ما رو نتیجه نمیکنه. ما همیشه در استدلال اون میریم، مقدمات رو طوری میچینیم که به نتیجه ما برسیم. حالا شما مقدمه رو طوری چیدین که اصلا توش حرکتی انجام نمیشه. خدا مکان رو میآفرینه، در حین آفرینش مکان دو تا جسم تو هم دیگه کنار هم دیگه تو این مکان قرار میده. این حرف درستی، میشه این کار انجام بده خدا، ولی به چه درد ما میخوره؟ شما باید یه شقی رو مطرح کنید که ما رو به مطلوب برسونه یا ما رو از مطلوب دور کنه. یعنی یا ایرادی باشه بر مطلوب ما که مطلوب ما رو رد کنه، یا دلیلی باشه بر مطلوب ما که مطلوب ما رو اثبات کنه. اونی که شما میگید به هیچ درد ما نمیخوره، اینجور شوقی رو ما مطرح نمیکنم. خیلی شوق ممکنه تصور بشه، ولی نه ما، نه به له ما باشه نه به علیه ما. خب ما از این شوق استفاده نمیکنیم. خب توجه کنید، یکی از دو شقی که ما مطرح کرده بودیم یا یکی از دو فرضی که مطرح کرده بودیم این بود که جسم متکبن در محل طبیعی خودش متکبن شود و این مکان طبیعی و محل طبیعی به وسیله جسم قدیمی پر باشد. این یکی از شقوق بحث بود دیگه. تو همین شق یه شقی دیگه هم داخله، چون این شقی که الان گفتیم که مکان به وسیله یه جسم دیگری اشغال شده باشد، دو حالت دارد: یا متکبن اون جسم دیگر رو اخراج میکنه یا متکبن اون جسم دیگر رو شکاف میده. هر دو هم مربوط به اون جایی هستن که متکبن متکبن میشود در حالی که محل طبیعیش پر است. پس این وجه جدیدی که میخوام بگیم تو یکی از اون شوق قبلی داخله و ما اونجا ذکرش نکردیم. میتونستیم از اول اینطور بگیم که جسم متکبن متکبن میشود در حالی که محلش اشغال شده است و این متکبن اون اشغال کننده رو یا خارج میکند یا میشکافد. ما نگفتیم یا خارج میکند یا میشکافد، گفتیم خارج میکند دیگه، میشکافد رو نیبردیم. حالا میخوام اون قسم دومی که میشکافد اون رو مطرح کنیم. این قسم داخل در همون اقسام قبلیه، در یکی از اون اقسام قبلی داخلی. این ایشون اینطوری میفرماید که این جسم جدید که متکبنه میره که جسم قدیم رو بشکافه تا جا برای خودش باز کنه. جسم قدیم وقتی شکافته میشه حرکت مستقیم میکنه، حرکت به سمت راست و چپ میکنه یا حرکت به سمت بالا پایین میکنه، همش حرکت مستقیمه. با حرکت مستقیم جا باز میکنه. خب معلوم میشه که این جسم قدیم قابلیت حرکت مستقیم رو دارد، یعنی فیه مبدا و حرکت مستقیم. چون به قصر حرکت مستقیم قبول میکنه، طبق اون چه که در فن اول طبیعیات گفتیم به طبع هم باید حرکت مستقیم داشته باشه. هر چیزی که به قصر حرکت مستقیم قبول کرد معلوم میشه به طبع هم حرکت مستقیم دارد. پس اون جسمی که الان داریم شکافته میشه اون حرکت مستقیم دارد، حرکت مستقیم به طبع دارد، چون به قصر داشت معلوم میشه به طبع هم دارد. میگیم این جسمی هم که الان میخواد داخل بشه اونم که از نظر طبیعت با این جسم خارج شونده یکسانه. پس اگر جسم خارج شونده شکاف قبول کننده جسمی که شکافته میشه، اون جسمی که میخواد داخل بشه با اون جسمی که شکافته میشه از نظر طبیعت یکسانه. پس اگر اون جسمی که شکافته میشه حرکت مستقیم کند، این جسمی هم که داره داخل میشه و ما اسمشو گذاشتیم جسم متکبن، این هم چون از نظر طبیعت با اون جسم یکیست، این هم داره حرکت مستقیم. توجه کردید اینجا ایشون قیاس کرد، یعنی گفت چون اون جسم شکاف بردار حرکت مستقیم دارد، پس این جسم شکافنده هم که از نظر طبیعت با اون جسم شکافته شده یکسانه، او هم حرکت مستقیم دارد. اگر حرکت مستقیم دارد ففیه مبدا و حرکت مستقیمه، و مطلوب ما همین بود که ثابت شد. پس در این شق دیگه هم که ما شق پنجم حسابش میکنیم باز به مطلوب میرسیم. حالا این شاید علامت باشه، بله این علت نیست، علامت میگید، بله علامت این که علامت این که این دوتا یه سنخن، یعنی شکافته شده و شکافنده یه سنخن، علامتش اینه که هر دو یه مکان رو به طبیعت خودشون انتخاب میکنن. علتی نیست، علت اون صورت نوعی است. علت این که طبیعتشون یکی اینه که صورت نوعیشون یکیه، اما علامتش اینه که هر دوشون به سمت یک طبیعت، به سمت یک حیز به طبع مایلن. چون هر دو به سمت یک حیز مایلن، ما کشف میکنیم که این دو هر دو صورت نوعیشون واحده، یعنی طبیعتشون مسانخ و یکسانه. بقیه وجهون داخلون فی بعض هذه الاقسام، یه بچی که داخل در وضعی نقصان بود باقی مونده. عرض کردم چطور داخل در اون نقصانه؟ روشنه دیگه، این توضیح نمیخواد. و هو با اون وجه اینه که ان یکون هازل جسم، هازل جسم یعنی جسم متکبر، هازل جسم بعد تکبنهی یکون خارقن لل جسم شاقل. این جسم که جسم متکبر است بعد از تکبنش خارق می باشد لل جسم شاقل. اون جسم شاقل رو، اون جسمی که حیز رو پر کرده، اونو خرق میکند. خارقن لا مخرجن، خارق اون جسم شاقل میشه، نه مخرج جسم شاقل بشه. مخرج اون فرض قبلیمون بود. به حصولهی یعنی این جسم متکبن به خاطر حاصل شدنش، به سبب حاصل شدنش خرق میکنه، چون جا پیدا نمیکنه، ناچاره که بدون قبلی رو خرق کنه و برای خودش جا پیدا کنه. نه اینکه با عوارضش این کارو بکنه، با وجودی که میگیره این کارو میکنه، یعنی به معنی که موجود میشه این کارو انجام میده. این جسم خارق است به حصولی، یعنی به سبب حصولی، خارقن للجسم شاقل. این للجسم شاقل متعلقه به خارقنه، خرق میکند اون جسمی که پر کرده بود لحاظ الحیز. لحاظ الحیز متعلق به شاغله. اون جسمی که این شاغل و که این اون حیزی که این شاغل پرش کرده بود، بله برعکس گفتم، جسمی که این حیز رو پر کرده بود، جسمی که این حیز رو پر کرده بود به وسیله این جسم متکون شکافته میشه. الذی صفت حیزه، الذی هو کل کل له ای لل متکفه، الا بعد از ای الا داره غلطه، باید خط بخوره. الذی هو کل کل له ای لل متکفن، ای لل متکفن تفسیر برای ضمیر لهوست، میخواد ضمیر لهو رو برگردونه به جای لهو، میگه لل متکفن. حیز به منزله کل است برای متکبه. بله الا ختم لل متکبه، التکبه درست نیست، لل متکبه خوب ننوشته، بله لل متکبه خوب ننوشته. الا رو خط بزنید، اون المتکبه رو تبدیلش کنید به لل متکبه. حیزی که به منزله کل است برای متکون، خب معلومه حیز هیچ وقت کل یک جسم اشغال کننده نمیشه، به منزله کل، یعنی نه که قالب، این حیز قالب است برای قالب، قالب با قاف نه قالب با غ، این حیز قالب است برای این متکون، به منزله کل است برای متکون، چون قالب اونه. مثل یه ظرفی که آب توش پر کنید، اون ظرف قالب این آبه، قالب با قاف، قالب این آبه، یعنی اون ظرف به منزله کله. مثل این که بگیم کل این جسم یا بگیم اون ظرف، فرق نمی کنه. این هم میتونید بگید، ولی خود بعیده، چون بالاخره این جسم متکون با اون جسم قدیم داره تو این حیز جمع میشه، تو این حیز جمع میشه، منتها حیز این متکون بود، حیز کل متکون بود، اما چون جسم قدیم هست متکون ناچاره که فشار ببینه خودش رو جمع کنه، اون قدیمی هم فشار میبینه خودش جمع میکنه، دوتایی با هم مچاله میشن، تو این مکان جا میشن. والا این مکان کلکل است برای جسم قدیم، کلکل هم است برای جسم جدید، برای هر دو کلکله، یعنی واقعا جای همین دوتا رو، جای هر یک رو داره، منتها این چون هر دو با هم فشار آوردن خودشون رو چپوندن تو این مکان. توجه میکنی چی عرض میکنه؟ یعنی این مکان کلکل است، هم برای شاغل، هم برای اون جسم قدیمی تنها، هم برای جسم جدید تنها. یعنی جای یکی رو داره، جای هر دو رو نداره، جای یکی رو داره. منتها این دوتایی با هم بالاخره فشرده شدن، دوتایی دفتن توی مکان جا گرفت. مکان کلکل است برای این متکبن، یعنی فقط جای این متکبن رو داره، ولی حالا دیگه ناچار شده جای هر دو رو جا باشه برای هر دو. چون این متکبن با اون جسم قدیم هر دو تو با هم دیگه همدیگر فشار دادن، جمع کردن اجزای همدیگر رو، قهران کوچیک شدن، تونستن توی مکان جا بگیرن. در حالی که این مکان کلکل بوده برای اولی، کلکل هم بوده برای دوم. نه کلکل باشه برای هر دو، برای هر یک جدا جدا کلکل بوده، حالا ناچار شده که برای هر دو بشه کلکل.
مثال چی میشه؟
مثال آب دیگه. آب مثال میزنیم، آبی مثال میزنیم، این یه مکانیست مثلا درش هم میبندیم که آب نتونه بیاد بیرون. خب بالاخره فشار بهم، یا هوا، هوا خیلی راحت‌تره، هوا هوا رو فشرده میکنه. وقتی هوای زیادی توی یه مکان داخل کنیم، این داخل شد. چرا؟ چون اجزای مکان هوا جمع میشه، به هم فشرده میشه. فیکون الجسم الذی خرفه، این خیلی وقت گذشته، من نمیتونم بخونم وسط مطلبیم، ولی خب دیگه چاره نیست، باید راه کنیم. بله بله ای بی نداره. الذی هو کل کل لهو، لهو رو بگید به شاغل برمیگرده، ولی خود ابن سینا به متکبن برگردون دیگه. یعنی الذی صفت باشه برای جسم شاغل، جسم شاغلی که کل کل است برای متکبر. اون طور هم میتونید بگید، یه خود بعیده، البته اشکال نداره، ولی یه خود بعیده.